ساعت 19 شنونده رادیو فردا هستید. سیزدهم فروردین ماه سال 1403 خورشیدی برابر با اول ماه آوریل سال 2024 میلادی است. عزیزان، به رغم همه مشکلاتی که سر راه بدر کردن سیزده شما فراهم شده و گذاشتن، امیدواریم اما که تونسته باشید سیزده بدر خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. سلام گرم همه ما رو از رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روان شاد هستم. دعوت میکنم که حتما شنونده این مجله باشید. اما همکارم رضا جمالی در صدر همه همکارانی است که در این مجله همراه شما خواهند بود. بشنویم از رضا جمالی تازه ترین خبرها رو.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دیدبان حقوق بشر سوریه از ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بر اثر حمله موشکی اسرائیل خبر داد. رسانه‌های حکومتی در ایران با اعلام این خبر این حمله را گفتند که احتمال 6 کشته داشته است. نور نیوز، ارگان رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی ایران، گزارش داده که سفیر ایران در جریان این حمله آسیبی ندیده است. خبرنگار خبرگزاری فرانسه که از محل اصابت موشک دیدن کرده میگوید ساختمان هدف حمله که محل زندگی سفیر و کنسولگری ایران بوده با خاک یکسان شده است. شبکه تلویزیونی الحدث مستقر در دبی در گزارشی با اشاره به شنیده شدن صدای چند انفجار در محل گفته است که ساختمان مجاور سفارت ایران مورد استفاده سپاه پاسداران بوده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اماکن تاریخی و گردشگری چهار محال بختیاری آذربایجان غربی و سپیدان فارس روز دوشنبه تعطیل شدند. این در حالی است که پیشتر احمد وحیدی وزیر کشور ایران تعطیلی اماکن تفریحی و تاریخی در این روز را تکذیب کرده بود. در ادامه این گزارش همچنین به تعطیلی تمام رستوران‌ها و مراکز پذیرایی در استان گیلان و همه موزه‌های استان خراسان رضوی هم اشاره شده است. خبرها و فیلم‌هایی هم از تعطیلی بسیاری از اماکن تفریحی در برخی دیگر از استان‌های ایران منتشر شده است. همزمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان و تلاقی سیزده بدر با ایام سوگواری امام اول شیعیان باعث شده که از مدتی پیش احتمال سختگیری و جلوگیری از برگزاری مراسم سیزده بدر از سوی مقامات حکومتی مطرح شود. سخنگوی کرملین میگوید روسیه هیچ هشدار امنیتی از سوی ایران در مورد احتمال بمب‌گذاری در مسکو پیش از حادثه هفته گذشته دریافت نکرده بود. دمیتری پسکوف در واکنش به خبر خبرگزاری رویترز درباره هشدار بمب‌گذاری از سوی تهران به مسکو روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اطلاعی از این موضوع ندارد. سوم فروردین انفجار بمبی در تالار موسیقی شهر در حومه مسکو 144 نفر کشته و 555 نفر هم زخمی به جای گذاشت و گروه داعش خراسان مسئولیت این بمب‌گذاری را پذیرفت. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از سه منبع خود گزارش داد که جمهوری اسلامی در مورد وقوع این حمله پیشتر به مسکو هشدار داده بود. در این گزارش آمده که اطلاعات مربوط به این هشدار به هنگام بازجویی از بمب‌گذاران کرمان به دست آمده بود. شاهدان عینی در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی می‌گویند برخلاف ادعای رسانه‌ها و مقامات حکومتی، حصارهای محوطه ساخت مسجد در پارک قیطریه برداشته نشده و خبری از یگان حفاظت میراث فرهنگی وجود ندارد. پیش از این محسن سعادتی، معاون میراث فرهنگی استان تهران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه فضایی که قصد داشتن در آنجا مسجد بسازند حصار داشته، از حضور نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی در پارک قیطریه و برچیده شدن بخشی از این حصارها خبر داده بود. سایت خبری دیدبان ایران در این حال گزارش داده که روز دوشنبه شماری از مردم منطقه قیطریه در اعتراض به ساخت مسجد در محوطه پارک قیطریه تجمع اعتراضی برگزار کردند. و با شمارش نزدیک به 90% آرای انتخابات شهرداری‌های ترکیه، حزب حاکم رجب طیب اردوغان در بیشتر شهرهای این کشور شکست خورد. نامزدهای مخالف رجب طیب اردوغان در دو شهر استانبول و آنکارا اعلام پیروزی کردند. بر اساس این گزارش‌ها، نامزدهای حزب جمهوری خواه خلق، مهمترین اپوزیسیون حزب حاکم عدالت و توسعه در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله ازمیر هم پیشتازند. رجب طیب اردوغان در یک سخنرانی به شکست انتخاباتی حزبش اعلام کرد.
سپاسگزارم، تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. عزیزان، بریم و بشنویم گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی روز 13 بدر براتون فراهم کردیم. ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، آن هم بر اثر حمله موشکی اسرائیل. به رغم تکذیب‌های مکرر وزیر کشور جمهوری اسلامی و معاونانش، اما روز 13 بدر پارک‌ها و تفرجگاه‌ها تا زمان اذان مغرب بر روی مردم بسته بودند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. دیدبان حقوق بشر سوری از ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بر اثر حمله موشکی اسرائیل خبر داده. رسانه‌های حکومتی در ایران با اعلام خبر این حمله از احتمال کشته شدن 6 نفر خبر دادند. اما اجازه بدید که با ایلیا جزایری، خبرنگار ویژه حوزه خاورمیانه رادیو فردا گفتگو کنیم. ایلیا، سلام میکنم به شما و بگوشیم از شما بشنویم.
بله اله، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتید، ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، پایتخت سوریه، در منطقه المزه هدف حمله قرار گرفته. حمله ای که درش اسرائیل متهم شده، حمله منتسب به اسرائیل بوده. این ساختمان خب شامل چه چیزا هست؟ روایت های متفاوتی هست، اما به طور حتم ساختمان کنسولی در این مقر کنسولی در این ساختمان واقع بوده. بعضی از رسانا هم میگن منزل سفیر ایران هم در این ساختمان بوده که این خبر منزل سفیر جمهوری اسلامی هنوز تایید نشده، اما به طور حتم مقر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این ساختمان بوده. تعداد کشته ها تا اینجای کار بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه به 8 نفر افزایش یافته. 8 نفری که هنوز مشخص است همه اونها چه کسانی هستند. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران کشته شدن، دیپلمات های جمهوری اسلامی در این حمله رو رد کردن، اما گفتن تمام کشته شدگان از نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. یک نام اعلام شده از میان کشته شدگان، آقای محمد رضا زاهدی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در این حمله. بنا بر روایت منابع مختلف از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه و برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و همچنین برخی منابع غربی، تایید شده کشته شدنش. آقای زاهدی طی سال‌های گذشته هم در سوریه و هم در لبنان فعالیت داشته. بعضی گزارش‌ها از جمله از سوی دیدبان و بعضی منابع دیگه گفتن که این حمله هنگام یک جلسه صورت گرفته، جلسه‌ای با حضور مقام‌های از سپاه پاسداران و مقام‌های از گروه جهاد اسلامی فلسطین که گویا در این مقر برگزار شده بوده. اخبار حتمی طی ساعت‌های گذشته به طور احتمالاً اعلام خواهد شد.
ایلیا، سپاسگزارم، حتما با اعلام خبرهای تازه باز هم با شما همراه خواهیم بود و شنوندگان در جریان اونها قرار خواهیم داد. از ایلیا جزایری، خبرنگار ویژه حوزه خاورمیانه رادیو فردا می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده گرامی رادیو فردا به خاطر دارید که از روز حوالی جمعه و شنبه مقامات و رسانه‌های ایران آغاز کردند به اینکه بگویند که پارک‌ها و تفرجگاه‌های در روز 13 بدر تا اذان مغرب تعطیل خواهند بود. اما تکذیب‌های مکرر وزیر کشور جمهوری اسلامی این ایده رو به جا گذاشت که شاید چنین خبری چندان هم به جا نباشه. اما به رغم تکذیب‌های او و همچنین معاون امنیتیش، اما روز 13 بدر امروز پارک‌ها و تفرجگاه‌ها تا زمان اذان مغرب روی مردم بسته بودند. از حمید آصفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن ایران، در مورد آنچه که امروز در ایران گذشته است پرسیده ایم نخست.
ببینید، در پارک ها و بوستان های شهرها به خصوص شهر تهران تمام نیروهای لباس شخصی، نیروهای انتظامی آمدن اونجا و اجازه نمیدن، بستن و گفتن زمان افطاری میتونیم باز کنیم. مردمایی که توانستن در روستاهای اطراف و یا در مناطق کوهستانی اطراف برن رفتن، ولی در درون خود شهر دیگه اون وضعیتی که ما سالهای پیش میدیدیم الان حاکم نیست.
آقای آصفی، در موضوعات مختلف مثل حجاب یا ساختن مسجد در پارک قیطریه، ایجاد مشکل برای شادی مردم و دخل و تصرف در زندگی خصوصیشون، از جمله همین 13 به در، به نظر میرسه که با نوعی لجبازی با انتخاب‌های شخصی مردم مواجه هستیم. این بی‌توجهی به خواست مردم و لجبازی با اونها، از دیدگاه شما سیاست و تدبیر تنها بخشی از حکومت یا خط مشی به اصطلاح یک دست حکومت؟ توجه کنیم به تمام گفته‌هایی که وزارت کشور، وزیر کشور، معاون امنیتیش، همه اینها در مورد اینکه چنین تصمیمی برای 13 به در گرفته نشده و قرار نیست جایی بسته بشه، به طور مثال، یا حتی دوگانگی در گفتار در مورد حجاب یا در مورد ساختن مسجد در پارک قیطریه. ادعی گفتن حصارها جمع شده، بعد معلوم شده امروز که حصارها جمع نشدن. شما فکر می‌کنید که همه حاکمیت با هم یا یک دست و یک صدا داره این کارا رو می‌کنه و این با نقشه است؟
به نظر میاد که همین جوره. یعنی ببینید، شما قبل از اینکه وزیر کشور بیاد تکذیب بکنه، ابتدا صدا سیما میاد بیانیه تعطیلی پارک ها رو از زمان وزارت کشور مطرح میکنه، بعد وزیر کشور میگه ما بیانیه نداریم، کار دشمنه. ببینید، جمهوری اسلامی به دلیل اینکه فاقد قوه هوشمندیه، 13 به در رو، اعیاد رو، حتی مناسبت های عزا رو با دست خودش داره تبدیل میکنه به یک کانون مقاومت مدنی و میخواد پیام بده که همه خاک ایران مار ماست، در حالی که خاک ایران متعلق به شهروندانه. هیچ حکومتی حق تصرف فضای شهروندی رو نداره. ببینید، الان بحث شهادت امام علیه، اعضای حس درونیه، با سرنیزه در قلب فرو نمیره، زوری نیست. همینجوری که نمیشه لبخند رو، خنده رو بیاید رو لب جراحی بکنی. بنابراین الان مساجدی هم که فعلا موجوده، حالا شما پارک قیطریه رو مطرح میکنید، اونجا اذان میگه اما خاری از نماز گذارانه، چون مردم میدونن نیایش باید درون رو خودشون رو صفا بده، نمیشه که بر شد از سرکوب خون باشه. و به همین اعتبار اگر حکومت سکولار در این کشور حاکم بود، هم زمینه رو میومد برای پاسداشت روز ملی 13 به در فراهم میکرد، هم امنیت عزاداران امام اول شیعیان رو تامین میکرد. و به قولی به همون ضرب المثل ما ایرانی‌ها میگه موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش. ولی به هر حال این دستوری که دیگه مشخص شده که وزارت کشور داده، ولی به خاطر جلوگیری از تبعاتش عقب نشینی میکنه، نمایش اون ویژگی‌های فرقه گرانه ای که تو حکومت دینیه. پاس داشته طبیعت هیچ تضادی با آیین عزاداری نداره. این مسئله است که جمهوری اسلامی نمیخواد حتی به پارادایم های دینی خودش هم توجه بکنه. کجا پیامبر اسلام گفته که شما برای یک کسی که حتی عزیزتون هم باشه، میگه بیشتر از 3 روز جایز نیست عزاداری بکنید؟ حتی برای پسر عموی خودش، برای همسر خودش اجازه 3 روز بیشتر عزاداری رو نداد. ولی اینجا نگاه بکنید دیگه، از دوره صفویه این سنتی بوده که اومده و میخوان این سنت 1400 ساله رو هر روز بخوان بیان این رو تبدیل به یک عزا بکنن، تبدیل به یک فرهنگ سرکوب بکنن. و این مسئله ای که به نظر من جامعه ایران داره اینو پس میزنه و اون تعادل تاریخی خودش رو داره به یک شکلی تحمیل میکنه به حکومت.
آقای آصفی، در نهایت شما تصور میکنید این یک سیاست یک دست یا به گفته یکی از سیاستمداران اصلاح طلب انگشت به چشم مردم کردنه و نشان از دوگانگی سیاست حکمرانان داره؟
دوگانگی رو اینجا مشاهده نکردیم. یه صدا سیمایی اومد از قول وزارت کشور بیانیه داد، بعد وزیر تکذیب کرد، ولی عملا اجرا شده. اون چیزی که عملا در سیاست کلان جمهوری اسلامی عملی میشه، این سیاستی است که از درون نظام اومده، سیاستی که ذاتی خود این نظامه. نمیتونیم بگیم که این یک بخش کوچکی از یک جریان بوده.
خب با این حساب واقعا آصفی، تبعات این سیاست برای حکمرانی چه خواهد بود؟
خب این تضاد داره روز به روز زاویه بیشتری پیدا میکنه. روز به روز حکومت خودشو در اقلیت میدونه و فکر میکنه که خب حکومت هم وظیفه خودش میدونه که جامعه رو به عنوان این که خودش حافظ دینه، باید بیاد این رو تبدیل به یک مال فشار بخواد بکنه. و این مسئله میشه گفت اون شکاف و تضاد در شکل بسیار الان گسترده خودش به صورت یک دو قطبی، یعنی یک اکثریتی که این فشارهای حکومتی و این نوع نگاه دینی با ضرب زور رو جامعه نمیپذیره و جامعه داره به مسیر خودش ادامه میده. و این مسئله از کردم جمهوری اسلامی به دلیل اینکه فاقد هوشمندی حکمرانیه، همه این مسائل رو تبدیل میکنه به فرصت‌هایی برای کانون مقاومت مردم و این شکاف رو روز به روز عمیق‌تر می‌کنه.
به رغم تکذیب‌های مکرر وزیر کشور جمهوری اسلامی، اما روز 13 به در امروز پارک‌ها و تفرجگاه‌ها تا زمان اذان مغرب برای مردم بسته بودند. از حمید واصفی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن ایران می‌شنیدیم. اما عزیزان، من شک ندارم که شما ایرانی هوشمند و خلاق امروز هم به رغم همه تلاش‌ها برای بستن پارک‌ها، چه در شهر و چه پارک‌های جنگلی و تفرجگاه‌ها، حتما تونستید که به روش خودتون 13 رو به خوشی و خرمی بدر کنید. امیدوارم 1403 هم سالی پربار براتون باشه و پویا، پایدار و پاینده باشید. بریم و یک پیام نوروزی بشنویم از یک فعال محیط زیست سرشناس ایرانی، کاوه مدنی.
سلام و درود گرم به شما مردم عزیز و بزرگوار ایران. کاوه مدنی هستم، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، و این پیام رو از تورنتو کانادا برای شما ارسال میکنم. سال 1403 رو به همه هموطنان در هر کجای دنیا که هستن، به ویژه مردم عزیز داخل ایران تبریک میگم، به علاوه به همه اونهایی که در هر کجای جهان نوروز رو جشن میگیرن و این سنت دیرینه رو پاس میدارن. از صمیم قلب آرزو میکنم امسال سال قشنگتری باشه برای همه مردم، همه هموطنان، به ویژه عزیزان داخل ایران. سالی با سختی ها و مشقت ها و تلخی های کمتر، سالی با عشق و مهر بیشتر، سالی با شادی های روزافزون، سالی پر آبتر با بارش های بیشتر، که در اون رودخانه ها و تالاب ها و دریاچه ها و چاه هامون آب بیشتری داره، سالی با مراتب و جنگل های سرسبزتر، سالی با روزهای آلوده کمتر و هوای بهتر، سالی با محیط زیست شادابتر، با حیوانات بیشتر و گوناگون، با یوزپلنگ های بیشتر، سالی با محصولات بیشتر برای کشاورزان زحمت کش کشورمون، سالی بهتر برای همه اونهایی که برای محیط زیست ایران و حفاظت از منابع طبیعی ایران، حفاظت از آب و خاک سرزمینمون تلاش میکنن، همه اونهایی که در هر لباس و در هر زمان و مکانی برای اینکه ایران ایران بماند تلاش میکنن، برای محیطبانان عزیز، همکاران سابق من که با دست خالی برای حفاظت از محیط زیست می جنگن، آرزو می کنم سالی بهتر برای پاکبانان زحمتکش که محیط زندگی ما رو همیشه تلاش کردن پاک و سالم نگه بدارن، سالی بهتر برای همه فعالان محیط زیست در هر جا و مکانی که هستن و تلاشی که می کنن برای افزایش آگاهی، برای دانستن بیشتر در مورد ارزش های سرزمینمون و منابع غنی و ارزشمند سرزمینمون. دست همه کنشگران و زحمتکشان عرصه محیط زیست رو به گرمی می فشارم و بار دیگر ازشون تشکر می کنم و براشون آرزوی موفقیت می کنم. دوست دارم از این فرصت استفاده کنم و یک بار دیگه یادآوری بکنم که فارغ از اندیشه های ما و اعتقادات سیاسی و باورهای مذهبی ما، فارغ از این که زبان ما و گویش محلیمون چیست و از کجای ایران هستیم، حفاظت از محیط زیست وظیفه ماست. محیط زیست ما چیزیست که ما رو به هم پیوند میزند و حفاظت از اون یک وظیفه ملی است. باید تلاش بکنیم در مقابل چپاولگران و کسانی که به محیط زیست و حریم زیبای طبیعت تجاوز میکنن بایستیم. اما در این زمان حتی باید خودمون هم حواسمون باشد زشتی ها برامون عادی نشوند، مراقب طبیعت باشیم و گاهی وقتا همراهی نکنیم با برخی از رفتارهایی که در ضدیت با نظم طبیعی طبیعت هستند. باور داشته باشیم که در میان همه این سیاهی ها، در میان همه چپاول ها و تجاوز های بزرگ به طبیعت، هنوز هم میشه برای طبیعت کاری کرد و حتی گام های کوچکی که برمی داریم، از آشغال نریختن و از تلاش های کوچک برای پاکیزه نگه داشتن طبیعت و آتش روشن نکردن در طبیعت و خیلی کارهای به ظاهر ساده و بی اهمیت، میتوانند در کنار هم اهمیت بزرگی پیدا کنند و اثر بزرگی بذارند، چرا که قطره جمع می‌گردد. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. امیدوارم شاد و پیروز و سلامت باشید و امسال سال بهتری داشته باشید.
به تمامی این آرزوها چه میتوان گفت جز آمین. کاوه مدنی و آرزوهایش برای طبیعت ایران، درخواستایش از شما شنوندگان خوب رادیو فردا برای اینکه به طبیعت در این روز 13 به در اهمیت بدید. امیدوارم که در تمام طول روز مواظب روشن نکردن آتش یا خاموش کردن دقیق اون بوده باشید عزیزان. و کاوه مدنی رو هم که به یاد میارید، فعال سرشناس محیط زیست ایرانی بود که این پیام رو میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بر پایه نتیجه شمارش بیشتر آرای به صندوق ریخته شده در انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه، حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور با شکست مواجه شده است. درباره پیام این رأی و تبعات آن همکارم هومن عسکری گفتگویی داشته با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا.
اکرم امامولونو
همانطور که نتایج نظرسنجی ها پیشبینی کرده بود، اکرم امام‌اغلو توانست با کسب 51% آرا بار دیگر در انتخابات شهرداری ها در استانبول پیروز شود و رقیب خود از حزب حاکم عدالت و توسعه را شکست دهد. امام‌اغلو شادمان و سرمست از این پیروزی و شکست رقیب خود مراد کروم به همراه اعضای خانواده اش در جمع طرفداران در این شهر حاضر و در حضور ده ها هزار نفر در سخنرانی پیروزی اش اینگونه برای رجب طیب اردوغان خط و نشان کشید.
استانبولون بو اکشام وردی تاری مساج.
استانبول امشب یک پیام تاریخی رو هم به ما و هم به مسئولان دولتی داد. دستوری که ملت داده اینه: کسایی که مردم اونا رو انتخاب کردن دیگه باید به منتخبین ملت احترام بذارن.
سچیلنه سایگو گسترجک.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان هدف خود را در این انتخابات بازپسگیری کنترل شهرهای بزرگ اعلام کرده بود، اما حزب اصلی مخالف یعنی جمهوری خواه خلق توانست در نتیجه‌ای که ناظران آن را تاریخی خواندند در شهرداری‌های 36 استان از مجموع 81 استان این کشور به پیروزی برسند و حتی بسیاری از سنگرهای اردوغان را هم فتح نمایند. حزب جمهوری خواه خلق 37% از آرا را در سراسر کشور به دست آورده و در مقایسه با 36% برای حزب رئیس جمهور توانسته به یکی از بزرگترین پیروزی‌های انتخاباتی خود دست یابد. امام‌اغلو در بخش دیگری از سخنان خود درباره نتیجه انتخابات خطاب به طرفدارانش گفت:
بیر کیشی تعلیمات ورمز.
فرمان و دستور رو فقط یه نفر صادر نمی‌کنه، بلکه خود ملت اون رو صادر می‌کنه. مقام‌ها از ملت دستور می‌گیرن. دوره حکومت تک نفره از امروز تموم شد و به پایان رسید. از این پس جمهوری و دموکراسی با تمام سرعت به پیش خواهند رفت.
و دموکراسی بگن اعتباریله تام یول ایلری دمیشتر.
علاوه بر استانبول، بر اساس شمارش آرا تا این لحظه نمایندگان حزب عدالت و توسعه نتیجه انتخابات در دیگر شهرهای بزرگ از جمله آنکارا، ازمیر، بورسا و آنتالیا را هم واگذار کردند تا شکستی بزرگ برای اردوغان رقم بخورد. رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود از بالکن کاخ ریاست جمهوری به شکست انتخاباتی اذعان و تاکید کرد که حزب او در سراسر ترکیه دچار افت شده است. خبرگزاری آناتولی اعلام کرده میزان مشارکت در این انتخابات 76% بوده که در قیاس با مشارکت 87% انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کاهش یافته است. تحلیلگران معتقدند شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات میتواند زمینه ساز پایان سلطه آن بر سیاست ترکیه باشد و البته نشانه ای از افزایش نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی این کشور و نرخ بالای تورم در حکومت اردوغان باشد.
عزیزان، پیش گفتاری که براتون اعلام کردم تا حد کوچکی اشتباه بود، چرا که شما شنونده گزارشی بودید که همکارم سعید جعفری تهیه کرده بود. ممنونم از همراهیتون بر پایه نتیجه شمارش بیشتر آرای به صندوق ریخته در انتخابات شهرداری ها در ترکیه، حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی این کشور با شکست مواجه شده است. سعید جعفری. اما عزیزان، دعوت میکنم که حتماً با ما در تماس باشید، مثلا از طریق تلفن پیامگیر ما 20420 221 122 112 و 13 دوسف 420 221 122 113 همچنین 112 هم در اختیارتونه. اگر میخواید با واتساپ با ما تماس بگیرید یا از طریق واتساپ با ما تماس بگیرید 2420 725 970 30 2420 725 970 و 30. ممنون میشیم که دیدگاه های خودتون رو با ما و میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. اجازه بدید که این تماس بین شما و این میلیون ها برقرار بشه و ما بشنوید که در چند سال اخیر ستارگان سینما و بسیاری دیگر از سلبریتی ها روزه‌گیری مقطعی با هدف کاهش وزن رو ترویج کردند و همزمان بسیاری از پزشکان هم در مورد خطرات این رژیم غذایی هشدار دادند. در تازه ترین مطالعه در این زمینه گروهی از دانشمندان دریافتند که روزه گرفتن مقطعی تا 91% خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی را افزایش می دهد. روزه گرفتن مقطعی تا 91% خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی را افزایش می ده. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی و جزئیات این چنین تحقیقی را.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد روزه‌گیری مقطعی، روشی که بسیاری برای کاهش وزن از آن استفاده می‌کنند، ممکن است تا 91% احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی را افزایش دهد. روزه‌گیری مقطعی رژیم غذایی است که انواع متنوعی دارد، ولی در رایج‌ترین نوع آن، افراد تمام وعده‌های روزانه خود را در فاصله 8 ساعته می‌خورند و بعد 16 ساعت باقی مانده از روز را جز آب چیز دیگری نمی‌خورند. در این مطالعه تازه که در کنفرانس اپیدمیولوژی و پیشگیری انجمن قلب آمریکا در شیکاگو ارائه شده، آمده است که کسانی که غذا خوردن خود را تنها به 8 ساعت در روز محدود کردند، به نسبت کسانی که وعده‌های غذایی خود را در فاصله 12 تا 16 ساعت در روز توزیع کردند، تا 91% بیشتر در خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی بودند. در میان 20,000 شرکت کننده در این پژوهش دیده شده که حتی محدود کردن مدت غذا خوردن به 8 تا 10 ساعت در روز نیز 66% احتمال مرگ بر اثر بیماری قلبی و سکته را افزایش می‌دهد. در بخشی دیگر از این پژوهش افراد مبتلا به سرطان مورد مطالعه قرار گرفتند و دانشمندان دریافتند که مبتلایان به سرطان که وعده‌های غذایی خود را در 16 ساعت در روز توزیع می‌کنند، کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از این بیماری بودند. دکتر ویکتور جونگ از دانشکده پزشکی دانشگاه شانگهای چین که سرپرستی تیم تحقیقات این مطالعه را بر عهده داشته میگوید اگرچه این نوع رژیم غذایی به دلیل فواید کوتاه مدتش محبوب شده، اما تحقیقات به وضوح نشان داده که در دراز مدت و در مقایسه با زمان معمولی غذا خوردن انسان که بین 12 تا 16 ساعت پراکنده است، اثرات نامطلوب و طولانی مدتی دارد. روزه‌داری در میان بسیاری ادیان امری رایج است، اما روزه‌گیری مقطعی با هدف کاهش وزن دست کم از سال 1915 رواج دارد. با این حال در سالهای اخیر و به خصوص از سال 2018 و با تبلیغ گسترده آن توسط سلبریتی ها، روزه‌گیری مقطعی فراگیرتر شده است. فراگیر شدن روزه‌گیری مقطعی برخی شرکت ها را نیز ترغیب کرده تا بسته ها و مکمل های غذایی را مخصوص این سبک از زندگی طراحی کنند. با این حال اغلب این شرکت‌ها به دلیل ارائه محصولات و خدمات بدون پشتوانه علمی مورد انتقاد هستند. کارشناسان تغذیه به طور عام رژیم‌های غذایی کم کالری را توصیه می‌کنند و همچنین پیشنهاد می‌شود پیش از هر گونه تغییر افراطی در سبک غذا خوردن با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم و داریم نرم نرمک به پایان این مجله شامگاهی در روز 13 به در نزدیک میشیم، اما یه فرصت خیلی کوتاه داریم. بریم و یک پیام از شما بشنویم.
تو خبرها شنیدم که آقای کوثری گفتن بچهای مسئولین که میرن تو خارج برای پیشرفت کشوره. آقای کوثری، بچهای مسئولین تمام خزانه ایران رو خالی میکنن میبرن کشور خارج. اونا یه واسطه هستن که پول پدراشونو ببرن اونجا توی بانکا نگه دارن. نه برای تحصیل نمیرن، نه عزیز، برای تحصیل نمیرن که برگردن. اگه برای تحصیل بیدن بر میگردن. هیچ کدومشون بر نگشتن، همشون با پول مسئولین دارن اونجا، با پول ملت ایران دارن تو خارج، تو آمریکا مخصوصا که مرگ بر آمریکا میگین، تو آمریکا دارن حال حول میکنن.
خامنه ای تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
خب عزیزان، به پایان این مجله رسیدیم. همچنان وقت برای بدر کردن 13 وجود داره. اگر نرفتید تا حالا بدوید. خدا نگهدار تک تک شما.